بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه 4 و برنامه آفتاب. همچنین سلام عرض میکنم و خیلی مقدم میگم به جناب آقای دکتر ولایتی و مهمان گرانقدر امشبمون دکتر فرید قاسم. آقای دکتر خیلی خوش آمد.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت بینندگان گرامی و شما و جناب آقای دکتر پور حسین، آقای دکتر قاسملو و همکاران محترمتون در استودیو.
متشکرم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. من یک بار مفصل معرفی کنم آقای دکتر قاسملو رو. آقای جناب آقای دکتر فرید قاسملو عضو هیئت علمی بنیاد دارالمعارف اسلامی و عضو کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگ. خب آقای دکتر، ما شنیدیم که قبلا توضیح فرمودید شما در جلسه قبل که دارالمعارف پزشکی در حال نوشتن هست. به عبارتی ما انشاءالله به زودی دارالمعارف پزشکی رو توسط شما و همکارانتون که در فرهنگستان علوم پزشکی تهیه میشه داشته. یک کلیاتی بفرمایید، الان چجوری ورود پیدا کردید به این فرد به صلاح دارالمعارف، کی به صلاح به چاپ میرسه؟ یک کلیاتی بفرمایید و جزئیات بیشتر رو از آقای دکتر قاسملو
بفرمایید. در مورد دارالمعارف یا دانشنامه ها، یک نکته کلی این است که اینها دو نوع هستند، دانشنامه ها و یا دارالمعارف های عمومی و دیگری تخصصی. عمومی مثل همین دانشنامه جهان اسلام یا دارالمعارف بزرگ اسلامی یا بریتانیکا، مثلا از انگلیس پخش میشه، از در انگلیس چاپ میشه. بعضی از دارالمعارف ها هستن اختصاصی، هن در یه حوزه تخصصی خاص تألیف میشن و منتشر میشن. مثلا یکی از اساتید امریکایی که اصالتا ایتالیاییه به نام آقای اسپوزیتو، ایشون دارالمعارف خاورمیانه رو نوشته، دارالمعارف 4 جلدی است که حالا بر بنده ایشون فرستاده.
بله.
ما در فرهنگستان علوم پزشکی از یه زمانی در گروه طب اسلامی و طب سنتی که آقای دکتر قاسملو هم از اعضای این گروه هستن، پیشنهاد کردیم به رئیسه فرهنگستان تألیف دارالمعارف پزشکی اسلام و ایران.
علوم پزشکی یا پزشکی؟
کل علوم پزشکی. بله، اهم از پزشکی و داروسازی. بله. این تصویب شد.
چه سالی هایی تو؟
شاید از اون سال حدود 5 سال
میگذره.
بله. تقریبا سال 85 بود. و بعدن هم به عنوان یه طرح ملی در هیئت امنای مشترک فرهنگستان ها از سوی دارالمعارف پزشکی، از سوی فرهنگستان علوم پزشکی به پیشنهاد شد و به تصویب رسید. یعنی هر یک از فرهنگستان‌ها یا آکادمی‌ها ادب و زبان فارسی، علوم پزشکی، هنر و علوم یک طرح ملی رو پیشنهاد، یک طرح از سوی فرهنگستان علوم پزشکی. این طرح ما به عنوان طرح پیشنهادی و به عنوان طرح ملی مطرح شد و به تصویب رسید. حالا ممکن است که پرسیده بشی که وجه این کار چه هست. ملاحظه کنید ما و دوستانمون در فرهنگستان علوم پزشکی و همچنین در کمیته فرهنگ و تمدن اسلامی به دنبال احیای علوم گذشته و ارزش‌های فرهنگی و مبانی تمدنی اسلام و ایران هستیم در حوزه‌های مختلف. یکی از اون حوزه‌هایی که بسیار مهمه حوزه پزشکی است. ما در هیچ حوزه‌ای از بخش‌های مختلف تمدن اسلامی به اندازه علوم پزشکی صرف نظر از علوم دینی که اونها یه بخش مهمی هستن، از علوم دینی گذشته در هیچ حوزه‌ای به اندازه علوم پزشکی تألیفات متعدد نداری. چیزی که احصا کرده اند قریب 13,000 عنوان کتاب در پزشکی نوشته شده. نه تو ریاضی این عدد رو داریم و نه در نجوم و نه در فیزیک، نه در مکانیک، نه در شیمی. به دلیل
حجم بالایی،
بله، به دلیل دلایل مختلف داره. یک اینکه با زندگی انسان ها سرکار داره، در هر شرایطی هستن، با زندگی فردیشون و اجتماعیشون. دوم اهمیتی که اسلام به حفظ و صحه میده. سوم این که در ایران به دلیل سابقه طولانی فرهنگ و تمدن، یکی از رشته هایی که از ابتدا به عنوان یک رشته مقدس شناخته شده بود رشته پزشکی بود. دانشگاه جنوب‌شاپور یه مسئله است در این زمینه. و بعد هم اقلیم ایران که حدود 8,000 نوع گیاه داره که 2,000 نوع از این 8,000 نوع گیاهان دارویی هست به دلیل تنوع اقلیمی که در ایران هست. خود این وجود گیاهان دارویی در ایران موجب توسعه علوم دارویی در ایران شده و علوم کارود به گیاهان پزشکی میشه. خب در این زمینه کارهایی به اشتراک او کسانی که یه چنین اعتقادی داشتن رو شروع کردیم در حوزه‌های مختلف تمدنی و فرهنگی. بعد از تصویب تشکیل کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در شورای انقلاب فرهنگی و استقرار این کمیته در دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی، در حقیقت از طریق اون دبیرخانه هم کارهای مهمی که بارها از بعضی از اونها با اینجا توضیحاتی خدمتون داشتیم شروع شد. بنابراین کار کمیته، کار فرهنگستان و بعد هم تأسیس دانشکده طب سنتی، داروسازی سنتی، ورود مسائل مربوط به فرهنگ، موضوعات مربوط به فرهنگ و تمدن اسلامی در کتاب‌های درسی که قریب 300 کتاب آموزش پرورش، یعنی 1/3 کتاب‌های تقریبا آموزش پرورش الان به نوعی بخشی از این مسائل مربوط به فرهنگ و تمدن اسلام و ایران رو آموزش پرورش وارد کرده. در پیام نور فعالن، در دانشگاه آزاد همینطور 2 ساعت تدریس تمدن اسلامی در دانشگاه ها اکثرا الزامی شده، بعضا اختیاری. و تشکیل کمیته خاص در وزارت بهداشت برای تأسیس کنگره 2 سالانه پزشکی در دانشگاه تهران. کنگره 2 سالانه فرهنگ و تمدن اسلامی است. 2 سال قبل در تربیت مدرس ما نجوم رو داشتیم،
بله.
و حالا در سال 91 انشاءالله پزشکی رو داریم در دانشگاه تهران. خب یکی از کارهایی که باید انجام میشد تألیف یک دائره المعارف یا دانشنامه بود که این مطالب اساسی کتابها و نوشتجات مختلف پراکنده خطی و چاپی پزشکی رو یک جا به صورت علمی جمع‌آوری بکنه، بله. و بر اون حاشیه بنویسونه که این همین دائرة المعارف پزشکی اسلام و ایران هست که حالا جزئیات بیشترشو آقای دکتر قاسملو که مسئولیت فنی این کار رو در کمیته دارن توضیح بده.
آقای دکتر، دائرة المعارف نوشتن دائرة المعارف به معنای مستندسازی، یعنی به عبارتی هر چی در تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی را در حوزه پزشکی و علوم پزشکی هست شما دارید مستند میکنید.
همینطوره. 2,000 عنوان.
بله، این مصداق باقیات سالهاتی است، یعنی نسل بعدی میدونه دیگه،
بله،
به چه اسنادی باید مراجعه کنه و این که اصلا پراکنده نباشه. خب آقای دکتر قاسملو به عنوان مسئول کمیته فنی اداره معارف جزئیات بیشتری بفرمایید. من هنوز جواب نگرفتم کی تمام میشه این، بله. کار
بعدتون میرسونم که
تاریخچه مطالعات مربوط به تاریخ پزشکی دوره اسلامی، یعنی مطالعاتی که صرفاً محدود به تاریخ پزشکی در سرزمین های اسلامی باشد، در فرنگ بیش از یک قرن، در کشور ایران نزدیک 70 سال. سابقه یک قرنه مطالعه درباره تاریخ پزشکی در قلمرو عالم اسلام یکی از نخستین زیرساخت‌های نظری ایجاد یک دارالمعارف رو پدید آورد. از سال 1385 که به دستور آقای دکتر ولایتی مطالعات تحلیلی دارالمعارف پزشکی به عهده این جانب در فرهنگستان علوم پزشکی آغاز شد، اول از هر چیز ما نگاه کردیم به سابقه مطالعاتی چه در کشورمون چه در بلاد. خب این سابقه یک قرنه دست ما رو برای بررسی نحوه کار دارالمعارف و معماری اون باز کرد. به تدبیری که در گروه طب اسلامی و سنتی فرهنگستان انجام شد، مقرر شد برای اینکه کار در یک دوره زمانی متوسط بسته بشه و ما در یک دوره زمانی معقول شاهد انتشار ویراست نخست این دارالمعارف باشیم، همطور که دکتر فرمودند مقرر شد 2000 مدخل طراحی بشه. بنابراین دارالمعارف در حجم 2000 مدخل و طبیعتاً 2000 مقاله، حجم متوسط هر مقاله 2000 کلمه، البته حجم متوسط
آنچه که داده خروجی هست.
بله همینطوره. بنابراین در حدود 4 میلیون کلمه طراحی شد. تدبیر اولیه این بود که این 2000 مدخل در 4 مجلد منتشر بشه، اما حالا وقتی که مجلد اول در آستانه انتشاره ما متوجه شدیم حتما از 4 مجلد تجاوز. مجلد اول این دارالمعارف شامل تلیعه، مطالعات نظری که در مقدمه اون قید شده و تعرض به حروف آ الف ب، کار آماده سازی تألیف و ویراستاری مقالات به طور کامل تموم شده. انشاءالله تعالی میتونیم این قول رو بدیم بعد از ماه مبارک رمضان حوالی اوایل مهر ماه شاهد انتشار اون باشیم. برنامه ریزی اینطوری هست که ما امیدوار هستیم بعد از انتشار مجلد یکم در گام‌های یک ساله مجلدات بعدی هم منتشر.
نهایتاً 4 سال دیگه.
بله، پیش‌بینی‌ها نشون میده که ما میتوانیم در 4 سال آینده دوره 5 جلدی رو انشاءالله تعالی به لطف حضرت حق به پایان ببریم.
بله، یعنی ما از ابتدا همونطور که فرمودن 4 مجلد 1000 صفحه‌ای تقریبا پیشبینی کردیم. حالا که مجلد اول رو درآوردیم دیدیم که به نظر میرسه که به 5 جلد برسه.
مداخل چی
میزه؟ مدخلها هم حدود 2000، حالا با یک کمی بالا پایین. بله، و بعد هم زمانش رو 10 سال پیشبینی کردیم. حالا 5 سال گذشته تقریبا جلد اول در میاریم، ولی این ناگفته نماند که به موازات این مقالات جلدهای دیگر رو هم بله سفارش داده شده و بسیاریش تألیف شده و بعد مقدمات این داره که حالا اون رو هم باز آقای قاسمی توضیح خواهند داد. یعنی اول عرض کنم شیوه نامه، یعنی حتما شما موقعی که میخواید مقاله سفارش بدید باید به اون نویسندگان مقاله یه الگویی بدید، یه شیوهی بگید که مطابق این الگو باید مقاله بنویسی. ما هم خوشبختانه مؤلف داخلی داشتیم و هم مؤلف خارجی، یعنی یه کار جهان اسلامی با ثقل نویسندگان ایرانی و بعد مدخل نامه. این 2000 تا مدخل رو یه تعداد بیشتری مدخل در آوردن، از تو اونها خیلی وقت برد تا این مدخلها رو انتخاب کردن و بعد هم بر اساس این مدخلها و اون شیوه نامه سفارش مقاله داده شد. در حال حاضر 502 مقاله بده 502 مقاله آماده شده که بخش اعظمش در جلد اول در میاد، یعنی ما این رو تقدیم اولیای فرنگستان کردیم که آماده است برای اینکه به چاپخونه داده بشه و یه حد اکثر یک ماه تا دو ماه در چاپخونه چاپ میشه و مجلد اولش انشاءالله در میاد. حالا آقای دکتر ممکنه که خواهش کنیم بفرمان که از هر مجلدی چند درصد مقالاتش آماده سازی شده و در چه مرحله ای هست که پیش بینی میکنیم انشاءالله در این زمینه روسفید در بیایم که 10 سال اگر پیش بینی کردیم، در انقضای 10 سال ما حدود 5 جلد تقریبا 1000 صفحه‌ای مجموعه دایرة المعارف اختصاصی پزشکی اسلام و ایران رو خواهیم داشت.
آقای سو شما به همکارات به همیشه تو کارها موفق بودین ان شاء الله. تو میگم من بجز این سوال یه سوال دیگه هم دارم آقای دکتر قاسمی رو. برای خیلی ها سوال هست که مقاله رو یک نفر می نویسه، قطعا این مقاله چکیده مجموعه از یک مستندات و مطالعات وسیع.
حالا ممکنه که آقای دکتر یه توضیح
همه یک نفر می نویسه یا ممکنه چند نفر روی یک مقاله کار کنن، باز یه نفر به اصطلاح ریوایز میکنه، این نحوه این مقاله نویسی رو هم بفرمایید.
بله. مثلا نخستین که این که ما 5 سال صرف کردیم تا مجلد اول تولید بشه، بیش از هر چیز به خاطر این بود که مشغول آماده سازی 3 ساختها بودیم. همطور که دکتر گفتن ما اول از هر چیز شیوه نامه دایرة المعارف آماده کردیم. شیوه نامه به مثابه خط سیر دایرة المعارف، عرض جاده‌ای که در اون دایرة المعارف باید خط سیر بکنه. بعد از اون مدخل نامه رو آماده کردیم. اگر شیوه نامه عرض جاده است، مدخل نامه هم طول جاده است از الف تا یا. با مطالعه نزدیک به 200 جلد آثار مربوط به پزشکی دوره اسلامی، ما این سه حدود 2500 عنوان مدخل رو استخراج الفبایی و منظم کردیم. طبیعتاً دایرة المعارف ما باید رو 2000 مدخل بسته میشد. بنابراین در جلسات متعددی در گروه طب اسلامی و سنتی که نزدیک 1.5 سال طول کشید، کلیه تک تک این 2500 مدخل بررسی شد، مورد بحث قرار گرفت و از دل اونها 2000 مدخل تصویب شد.
یعنی بعضی از اینا در دل اون
کاملا بارد شد. بنابراین مدخل‌نامه هم همینطوری تصویب شد. کار بعدی یافتن مؤلفانی بود که بتونن مقالات رو بنویسن. از اینجا میرسم به سوال جناب. طبیعی است که ما معتقد بودیم و هستیم که باید به اصول فنی دایرة المعارف نویسی چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی وفادار باشیم. با مطالعه درباره دایرة المعارف های جدی که در کشور داره تولید میشه و همینطور دایرة المعارف هایی که در بلال فرنگ منتشر شده ظرف 2 قرن گذشته، یه مقدار الگوها رو برای خودمون تبیین کردیم. طبیعتاً برای هر مدخل مؤلفی یافت میشه، مقاله به اون شخص سفارش داده میشه. به مجرد اینکه مقاله به دست همکارای ما در طرح دایرة المعارف پزشکی اسلام و ایران رسید، تازه فرایند آماده سازی مدخل ها شروع میشه، چه از نظر ساختاری، چه از نظر ادبی، چه از نظر محتوایی و چه از نظر استنادی. ما موظف هستیم مقاله ها رو به الگوهای خودمون منطبق بکنیم که الگوهای خودمون هم برآمده از مطالعه درباره دایرة المعارف های ملی و فراملی است. طبیعتا اگر یک نفر مقاله رو می نویسه، 5 نفر در 5 مرحله روی اون مقاله کار میکنه. بعد از اون که مقاله از ساخت و محتوا آماده شد، در اختیار واحد تصویر دایرة المعارف قرار میگیره که اگر نیازمند تصویر بود تصویر سازی بشه و انشالله در نوبت 4 قرار بگیره. بنابراین تناظر 1:5 هست. در مقابل هر یک مؤلف، یک گروه 5 نفره وظیفه داره که مقاله اون مؤلف رو از سطوح مختلف و دیدهای مختلف با موازین و الگوهای ما مطابقت
کنه. این گروه 5 نفره به نوعی به صلاح متوازن میکنن مقاله. این یک دست میشه به عبارتی.
حالا یک دست شدن یه مرتبه، یعنی چند نوع ویراستاری داره. یکیش ویراستاری ادبیه که خود همین یک قلم کردن و غلط ها رو گرفتن و نکات دستوری رو رعایت کردنه. و یکی ویراستاری استنادیه. این بسیار مهمه. مثلا یک مقاله مثلا فرض فرمایید 2000 کلمه‌ای، این مقاله ممکن است که 50 تا مأخذ داشته باشه. در قدم به قدم، یعنی خط به خط این نوشته، گاهی ممکن است در یک خط 2 تا 3 تا ریفرنس مأخذ بدن. مثلا نوشته فرض فرمایید جلد کتاب اول فرض کنید ذخیره خوارزمشاهی، چاپ فلان، نسخه فلان، صفحه فلان، این نوشته. این کسی که متصدی ویراستاری استنادیه، میره کتاب ذخیره خوارزمشاهی سید اسماعیل جرجانی کتاب اول رو باز میکنه، صفحه فلان چه فلان نگاه میکنه ببینه که این درسته یا نه.
یعنی چند میلیون رجوع شما خواهید داشت در دل
و خیلی کار میشه.
بله
خیلی کار میشه. و بسیاری از مطالب دیگر صحت کلی مقاله، گاهی میبینید که در یه مقاله به خصوص مقاله های کلی و محتوایی ادعا میشه یه مطلبی که فلان کس اینو گفته، مثلا محمد ابن زکریای رازی نظرش این بوده.
بله.
و بعد اون کسی که این کارو میکنه یا اون کسی که ویراستاری میکنه حتما باید یه ورودی تو این مسائل داشته باشه تا ببینه که این دقیقاً به لحاظ محتوایی همونی که گفته درست نقد شده یا نه، یه چیز خلافی نسبت داده نشه. بنابراین زحمت زیادی داره. نکته ای که آقای دکتر به اجمال اشاره کردن، بنده تصریح میکنم برای این کار ما مقاله نویس نداشتیم، که یعنی تربیت نویسندگان دایره المعارفی، مقاله نویس های دایره المعارفی، اونم تو حوزه تخصصی پزشکی سنتی و داروسازی سنتی، این اصلا به عهده خود همین گروه بود. یعنی حالا آقای دکتر خواهند گفت کلاس هایی در تهران، مشهد، شیراز، جایی هم قوم هم تشمردی؟
من هم
سبک نوشتن مقاله
اصلا بذاشتن سبک نوشتن مقاله دارت المعارفی رو به یه عده افراد تحصیل کرده ای که یعنی لیسانس و لیسانس و در رشته های مختلف کارآمد بودن، به اینا تعلیم دادن که چجوری باید مقاله بنویسن. و بنابراین در کنار نوشتن این دایره المعارف تعدادی مقاله نویس دایره المعارفی در کشور تربیت شده. حالا عددش رو چگونگیش آقای دکتر بگن؟
چند نفر آقای دکتر مثلا؟
بعضی کنم بگیرم آقای دکتر، ما در طیف های مختلف اقدام به تربیت مؤلفان کردیم. بخشی از مؤلفان صرفا عهده‌دار تعلیف مقالات زندگی نامی و اعلام خواهند بود. گروهی در مشهد مستقرند به استعداد 15 نفر. گروهی صرفاً عهده‌دار تعلیف مقالات گیاهان و گیاهداروشناسی خواهند بود و هستند، در شیراز مستقر هستند به استعداد 8 نفر. گروه دیگه صرفاً مقالات مربوط به مکتوبات و کتاب‌ها رو می‌نویسند، این گروه در جاهای مختلف کشور، کرمانشاه، اصفهان، تبریز مستقر هستند. و البته یک گروه هم عهده‌دار تعلیف مقالات بیماری‌ها هستند به استعداد 20 نفر که در دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران،
یعنی در زمره دانشجویان تخصصی رشته طب سنتی حدود 20 نفر برای بیماری ها نوشتن مقالات آن به بیماری ها اینها تربیت تخصص پیدا کرد.
یعنی علاوه بر تعلیم نویسندگان مقاله هم تربیت کردن.
جمعا چند نفر شد؟
جمعا 130 نفر. اما از کسایی که آماده
سازی کار قابل ملاحظه تولیدی در حوزه علوم و تمدن اسلامی، یعنی بعد از اینکه چند تا مقاله طرف نوشت خودش میشه صاحب نظر، مثلا در رشته گیاهان دارویی، در رشته بیماری ها از دید ابن سینا و رازی و عرض کنم که سید اسماعیل جرجانی و اهوازی و دیگران، حالا هر کدومشون یه دیدگاهی دارن نسبت به بیماری ها، مثلا بیماری سالک رو چجور میبینن، بیماری حسبه رو که همون سرخک باشه در اصطلاح قدیم الان تیفوید میگن حسبه، چجور میدیدن، آبله رو چجوری رازی تعریف کرده، جراحی مثلا سرطان سینه رو که ابن سینا توضیح داده که تقریبا همون کاری که امروز دارن میکنن، این چگونه نگاه میکرده به جراحی مثلا سرطان سینه و چیزهای هست.
آقای دکتر خود این نحوه نگارشه که منجر به تربیت این صدو مثلا 30 نفر شده، این جای مکتوب هست؟
همونطور که میفهمید دایره المعارف پزشکی اسلام و ایران از روز اولین بنا رو داشته که دستاوردهای خودش رو به صورت مکتوب مستندسازی بکنه، دستاوردهای بجز خود دایره المعارف. ما الان درباره دایره المعارف 3 عنوان کتاب، چند عنوان جزوه و بیش از 20 مقاله تألیف کردیم که در مجلات مختلف با وزن مجلات مربوط به فرهنگستان علوم پزشکی منتشر شد. در این 3 عنوان کتاب تمام اون ریزکاری هایی که مورد نظر شما هست رو مستندسازی کردیم به عنوان تلیعه رسیدن به خود دارتون که انشاءالله تعالی امسال رخ میده
انشاءالله. خب آقای دکتر، اگر از دارتون معارف نکته هست تا آقای دکتر قاسم اینجا تشریف دارن، بالاخره خیلیشون متخصص تاریخ علم هم هستن، ما بریم وارد یک حوزه دیگری بشیم.
بله.
حوزه مکانیک. بله. خب در حوزه بحث مکانیک
به دلیل رشته تخصصی ما گاهی وزن پزشکی خیلی زیاد میشه، اینکه شما بفرمایید ایجاد توازنی بکنه مهندسی.
خب همونجور که فرمودید سهم بالاخره کتاب‌های مربوط به پزشکی بسیار بالا بزرگ 13,000. خب در حوزه مکانیک
هیچ بخشی غیر از علوم دینی از علوم مربوط به تمدن اسلامی و ایرانی به اندازه پزشکی در دنیا مطرح نشده. البته از عرض میکنم علوم انسانی فرض کنید فلسفه، خب شونه به شونه پزشکی اونه، یک کسی مثل ابن سینا هم شفا رو داره
هم فیلسوف
هم قانون، یک کسی مثل رازی هم فیلسوفه هم پزشک. خود عرض کنم به حضورتون که سید اسماعیل جرجانی هم پزشک هم فقیه هم عارف هم فیلسوف و غیره است.
در مورد مکانیک کمتر آقای دکتر صحبت شد،
یک بار آقای دکتر رحیمی
بله یک
تشاوردن
به بهانه اون نشان دادن ابزارهای سلام مکانیکی. خب در این مورد یک کلیاتی بفرمایید و بعد از آقای دکتر قاسم رو هم سوال کنید.
در حقیقت مکانیک یا حیل یا علم الحیل، در حقیقت علم الحیل برابر است با مکانیک در لسان فرنگی، پا به پای ریاضیات در حوزه عمل این مکانیک علم الحیل رشد کرد و مهندسین اسلامی، حالا چه در حوزه اون چیزی که امروز عمران خونده میشه که معماریه که واقعا در اوج معماری اسلامی و ایرانی که نمونه‌هاش هست دیگه بی‌نظیر تو دنیا، در حوزه ابزارسازی، ماشینسازی و کارهای مربوط به مکانیک یا علم الحیل، ما قدیمی ترین کتابی که در دسترس داریم کتاب حیل بنو موسی بن شاکر خراسانی. در اینکه متعلق به کدام یک از سه برادر هست تردیدهایی هست، ولی با توجه به آنچه که به نظرم قفتی در تاریخ الحکما گفته تکیه بر روی احمد هست و این کتاب الحیل احمد خب همونطور که عرض کردم در دسترس به زبان‌های مختلف ترجمه شده و در اون حدود 100 ابزار رو ایشون توضیح داده. بخشی از اونها میراث ریاضی و فیزیک گذشتگانه، مثل آنچه که در بین النهرین بوده یا در دره نیل یا در ایران یا در هند و بعد هم در یونان. بخشی از اونها جزء نوآوری های خود بنو موسی است. یک کسی که بعد از این در قرن سومه، سال تقریبا 236 هجری قمری، یک کسی که در قرن ششم و هفتم کار کرده و برجسته ترین مهندس در حوزه مکانیکی یا علم الحیل هست جزری هست. جزری محلش در همین دیاربکر ترکیه امروزه و به این دلیل گفتن جزری که اهل جزیره بود، توی تقسیم بندی های اقالیم اسلامی یک منطقه در تقریبا شمال و شرق بین النهرین بین دجله و فرات، به این دلیل که بین این دو رودخانه بود این منطقه رو گفتن جزیره شده. نه اینکه حالا همه مناطقی که بین فرات و دجله هست کلش میگن بین النهرین، ولی یه بخشیش رو گفتن جزیره که حالا در همین دیاربکر در منطقه آمد در قرن ششم و هفتم. در زمان عرض کنم حضورتون که یکی از پادشاهان اون منطقه، امیر منطقه ملک صالح، به دستور او کتابی می نویسه، عرض کنم بزرگ، الجامع بین العلم و العمل، و در اون هم تئوری های مربوط به مکانیک رو میگه، هم دستگاه هایی رو که ساخته خوب توضیح میده بر اساس آنچه که جورج سارتون نویسنده تاریخ علم که یک اصالتا بلژیکیه ولی تبعی آمریکاست، ایشون گفته تا اون زمان، تا زمان، تا قرن ششم هفتم هجری، هیچ کتابی در حوزه مکانیک به این جامعیت و به این وضوح و با این درجه به لحاظ پیشرفت و عرض کنم تکنولوژی های ابتکاری نوشته نشده بود و به تعبیر جورج سارتون ایشون قله علم الحیل تاریخ تمدن اسلامی است. حالا یک کاری که کرده در مورد یک ماشینی که ساخته برای انتقال آب، شما اگر دقت کنید تو شرحی که این توی این کتابش خب به محققین مختلفی از غربی ها روش کار کردن، به زبان های مختلف ترجمه شده، از جمله در قرن دهم یکی از در اون زمان اینو از عربی به زبان فارسی ترجمه کرده، عرض کنم حضورتون که یه محقق سوری جامع ترین توضیح رو، تشریح رو در این زمینه داشته در نشر این کتاب. دیگران هم در جاهای مختلف راجع به این کتاب نوشتن. ماشینی که اینطوری که یه چرخ‌پره‌ای مثلا فرض کنید با آب حرکت میکنه، آب میریزه رو این چرخ‌پره دار و میگرد، این یه میله مرکزی تو خالی رو میگرد، این میاد تبدیل میشه با چرخ‌دنده ها حرکت، عرض کنم بزرگتون که محوری به حرکت دورانی به حرکت محوری، به دو پیستونی وصل میشه که در داخل یه سیلن رفت آمد میکنن، همونطور که رفت آمد میکنن آبی رو از یه نقطه میکشن به یه نقطه دیگه میریزن و بعد همه اینها با لوله به یه جایی وصل میشه، کل این حرکت این ماشین با این دوتا سیلن، با این دوتا پیستونی که داره و با اون حرکتی که عرض کردیم، یه خروجی داره و اون هم آبیست که از او خارج میشه برای استفاده در آبیاری و کشیدن آب از یه نقطه پایین تر به یه سطح بالاتر استفاده شد. این در حقیقت پایه موتورهایی است که بعدن شما در اتومبیل ها، در قطار ها، در همه این وسایل اینطوری میبینید، یعنی یک کار درجه یکی که مبنای موتورهای بعدی میشه در تمدن اروپایی. یعنی خود اینی که شما یه نیرو محرکه داشته باشی، حالا مثلا نیرو محرکه فرض فرمایید که بخار هست در قطار، مثلا قطار بخار، یه پره رو میگردونه، این یه میله رو میگردونه و حرکت دورانی تبدیل به حرکت محوری، تبدیل به حرکت دورانی میشه و بعد هم با چرخ دنده ها به چرخی منتقل میشه، حالا انواع موتورها ساخته میشه. این اولین بار این به تصدیق همه محققین تاریخ علم توسط جزری صورت گرفته که بدون تردید بزرگترین عالم مکانیک تاریخ تمدن اسلام است.
خواهید طور شما در مورد مکانیک بفهمید.
اجازه بدین از اینجا شروع بکنیم که یک بحث نظری درباره پیشرفت دانش تاریخ علوم در هر سرزمین، از جمله در وزن بحث ما در قلمرو عالم اسلام هست، اونم که اگر یک وسیله‌ای در کتاب شرح داده میشه قاعدتا باید نمود عینیش در جامعه حضور داشته باشه و از اون مهمتر اگر یک وسیله‌ای نمود عینی در جامعه داره، یک جایی در متون مربوط به اون علم در قلمرو اون تمدن باید شرح وسیله نوشته شده باشه. این همون نکته‌ای است که شما در فصل قبلی فرمایشاتتون گفتین راجع به مستندسازی. خوشبختانه در عالم اسلام این اتفاق در موارد متعدد تا اونجایی که مکانیک دوره اسلامی مورد موشکافی قرار گرفته خودشو نشون داد. یعنی در مراحل مختلف ما می‌بینیم که یک وسیله در یک افق دیگه، در یک کتاب دیگه، در یک تمدن، در یک زبان دیگه کاربردش توضیح داده میشه، در یک ادبیات دیگه ذکر وسیله میشه. به برعکس شخصی میاد کتابی راجع به مضمون وسایلی مینویسه، اما در یک تمدن دیگه، در یک محتوای دیگه خود وسیله نموده حضوری شده. اجازه بدین به جنبه های اینش بپردازیم. موضوع وزن کردن اجسام از یک خرید ساده خوراک روزانه شروع میشه تا افق‌های پیچیده‌تر و فنی‌تر مثل تعیین جنس مواد همبسته یا به قول فرنگی آلیاژهای یک ماده، یک فلز. حالا از جمله فلزات قیمتی که خودش مشکل عظیمی رو ممکنه تو تمدن پدید بیاره به خاطر غش در موز. نیمه دوم قرن پنجم و اوایل قرن ششم یک دانشمند ایرانی به نام عبدالرحمن خازنی دست به تألیف کتابی میزنه به نام میزان الحکمه. کتاب راجع به چگونگی ساخت یک ترازو است، اما در دو بخش مختلف. در بخش اول جناب آقای خازنی بحث مستوفای میکنه راجع به چگونگی ساخت ترازوها و سعی میکنه تا اونجا که میتونه تمام دانش قبلی رو، چه در دانشی که به وسیله مسلمین مستندسازی شده و چه دانشی که از طریق اندیشه یونانی وارد تمدن اسلامی شده، مستندسازی بکنه. در بخش دوم کتابش چگونگی ساخت یک ترازوی بسیار پیچیده و البته پیشرفته رو توضیح میده. وقتی که ما میگیم ترازو، یا یک ترازوی دو کفه‌ای که یک نسل قبل از من امورات زندگیشون رو با اون میچرخوندن، قبل از ورود ترازوهای به اصطلاح الکترونیکی به کشور، ترازوی تک کفه‌ای باهاش آشنا بودن، و یا ترازوی تک کفه‌ای قدیمی که به عنوان قپان در کشور اومده. اما ترازویی که خازنی تعریف کرده و شکل اونو هم کشیده 7 تا کفه داره برای کاربردهای بسیار وسیع، از وزن جسم‌های مختلف شروع بشه تا تعیین مواد همبسته یا آلیاژهای فلزات از
به یه جا وصله.
بله
کفه.
بله همینطوره، 7 کفه به دو طرف یک بازو وصله که خود بازو به یک شانه وصله که اون شانه برای این که میزان استکاک به حداقل برسه از طریق تارهای ابریشمی به سقف یا به فضای بالاتری وصل میشده. خب خود خازنی در ابتدای کتابش میگه که اگر این ترازو بر اساس اون چیزی که من در ادامه شرح میدم ساخته بشه، قدرت تفکیک بسیار زیادی داره و همینطور خطایی بسیار پایین. خود ایشون یعنی خود خازنی میگه که اگر ترازو به نحو احسن ساخته بشه، خطای اون 1 حبه در 1000 مثقال. حالا اگه در نظر بگیریم هر مثقال 68 حبه بوده، یعنی یک خطای 1/68000. یه ترازوی بزرگ رو در نظر بگیرید که بتونه یه جسمی رو به 68 تن وزن بکنه و خطاش 1 کیلوگرم باشه. این اون ترازوی بسیار دقیقیه. با این دقت خارق‌العاده که خازری در کتابش تصویر کرده و تفسیر
اینی که نشده.
خب نکته همینه، من بحثم اونطوری شروع کردم که به نظر میاد این اتفاق افتاده، اینی شده. در ابتدای کتاب میزان الحکمه خازنی شرح میده که یکی از عمرای وقت دستور ساخت ترازویی رو داده بوده که این ترازو بتونه همبسته تاج خودش رو نشون بده، منتها چون اون کسی که تاج رو طراحی کرده بوده فلزات رو سوء استفاده کرده بوده، اون شخص دستور به شکستن ترازو میده و سازنده ترازو هم در میکنه و خازنی اصلا به همین دلیل این ترازو رو طراحی میکنه. به نظر میاد میتونسته ساخته هم
بشه،
شده باشه. بله
بله.
ببینید بنابراین این یه طرف قضیه است. در عالم مکانیک دوره اسلامی گفتا خیلی زیاده، ما به هر طرف از تمدن خودمون که نگاه بکنیم تا قبل از ورود علوم نوین رد پای این دانش مکانیک رو میدیدیم، انتقال آب، معماری، روشنایی، کتابت ساده و افقهای مختلف. موردهای بعدی که میخوام به عرضتون برسونم جنگ افزارها خواهد بود. آقای دکتر فرمشتی،
بر اساس یه محاسبه‌ای که آقای سزگین ظاهرن کرده و تلاش هم کرد که اینو بسازه ظاهرن موفق نشد و حفاظ از این نقش بسیار اساسی در احیای تمدن اسلامی داشته. قریب شاید 800 کتاب گذشتگان رو، کتاب های ارزشمند رو در حوزه
ایران مسافرت کرده.
بله. و بعد هم ایشون بناش بر این بود که اینو بسازه، ظاهرن بازوی اون ترازو شکست. برای این که معلوم بشه این ترازو طیف اوزانی که میکشه از کجا تا کجاست، از 0.1 گرم تا 10 کیلوگرم رو اگر بر اساس آنچه که خازنی دستور داده ساخته بشه، این ترازو میتونه وزن بکنه. از 0.1 گرم یعنی 1 سر طیف و سر دیگه 100,000 برابر میشه.
هیکلش چقدر میشه آقای تنگی ساخته
بشه؟ اون بازوش چند، یه بازوی طویلی باید داشته باشه. چند متر بود که شکست؟
بله، اون نمونه ایرانی این ترازو در ایران ساخته شده، البته هنوز کاربردش تفسیر نشده. یعنی نمونه ایرانی هم اون کاربردهای مفصلی که خود خازن شهر داره هنوز انجام نمیده، اما نمونه ایرانی 2 متر طول بازو برای کاربردهایی که آقای دکتر گفتن، طول بازوی 2 متر
الان ساخته شده است.
بله. ولی هنوز به مرحله کار که بتونیم اون همون که عرض کردم امتحانش بکنیم نرسیده. کار آسونی نیست. میگم سرگین خب یه موزه درست کرده از ابزارهای دوره اسلامی، ماشینهای دوره اسلامی و بازسازی کرده. این موزه در فرانکفورته، ولی در ساختن این موفق نبوده. به هر حال کار عظیم، یعنی حالا با معیارهای امروز، با پیشرفتی که در علم و تکنولوژی ما امروز داریم، ساختن یه چنین ترازوی با یه چنین دقتی کار آسونی نیست.
می فرمید آقای دکتر در مورد تسلیحات جنگی.
از اینجا شروع میکنم که ابن عسیر در الکامل فی التاریخ ذیل حوادث سال 614 ذکر میکنه که مسلمانان در نبرد با فرنگی ها برای آزادسازی شهر عکا از منجنیق ها استفاده کردند و منجنیق ها در پیروزی مسلمانان، در پیروزی سپاه مسلم بر فرنگی ها در این جنگ نقش اساسی داشتند با هدف آزادسازی عکا.
عکا در فلسطین.
بله بله.
حالا اگر این واقعه تاریخی رو با جنگ های صلیبی تطبیق بدیم، میشود واپسین نبردهای 5 جنگ صلیبی که دست به دست شدن و البته آزادسازی عکا به دست مسلمین هم نقش اساسی در پایان یافتن 5 فصل جنگ های صلیبی داشت. پس اینجا 1 ردپا داریم از جنگ افزارها. 2 قرن بعد از ابن عسیر، قلقشندی در کتاب مفصلی که راجع به کتابت و دیوان و دیوانداری به زبان عربی نوشته، سبحل اعشا، یه فصلی رو داره راجع به آلات محاصره و نه آلات جنگ، به تعبیر فارسی آلات شهربندی، محاصره کردن شهرها. بنابراین اینجا 1 رابطه هست بین وجود نمونه های عینی آلات در هم شکستن محاصره یا محاصره کردن، از جمله بر اساس نوشته ابن عسیر، و اون فصلی که قلقشندی در کتاب خودش اختصاص میده به طور گذرا در چند صفحه راجع به انواع و تنوع آلات محاصره شهرها صحبت میکنه. در نظر بگیرید هدف اصلی قلقشندی در سخول اشا تسلیحات جنگ افزارها نیست. کتاب درباره دیوان سالاری است، بخشی از اون اختصاص به جنگ افزارها داره. حالا با اون مقدمه که من خدمتتون عرض کردم در مورد وجود سابقه مستندسازی، سوال پیش میاد که خب راجع به جنگ افزار سازی در ادبیات علوم دوره اسلامی چه متونی وجود داره؟ یک بررسی کتابخانه‌ای باز جواب مثبت رو به ما نشون میده که حتی دانش جنگ افزار سازی از مجموعه علوم مختلف دانش جنگ افزار سازی، ساختن آلات محاصره شهرها و آلات درهم شکستن محاصره شهرها، ادبیات قوی که در زبان فارسی که در زبان عربی داره که نمونه اونها کتابی است به نام کتاب اسلحه که یک دانشمندی به نام زرکاشی، من نمیدونم این زرکاش کجاست یا زرکاشی اسم نسبت است اسم جایی، ساخت واژه نشون میده باید ایرانی باشه اون اسم، در قرن هشتم حدود سال 774 یکی از مفصل ترین کتاب ها درباره در قلمرو اسلامی درباره منجنیق ها رو در این کتاب الاسلحه توضیح داده.
یکی از اون اسلحه هایی که برای محاصره به کار می‌بردن آیه طور کدومی که
بله همین منجنیق ها بود.
نمونه های دیگری هم هست. بله
ببینید در شهربندان ها اون حصار اصلی شهر بوده که مؤلفه اصلی دفاع یا تسلیم شهر رو تعبیر می‌کرده. زرکاشی اصلا با این نگاه که چگونه بشود محاصره کرد شهر رو، حصار رو به وسیله منجنیق‌ها از پا در آورد و چگونه میشه منجنیق‌ها رو خونسا کرد به بحث پرداخته. شاید اوج دانش جنگ افزارسازی با رویکرد محاصره شهرها همین کتاب قرن هشتم زرکاشی باشه.
شاید هم زرکاشی به شیراز نزدیک باشه.
شما عرض کنم حضورتون که یه بخش دیگر
ما دو سه دقیقه دیگر هم بیشتر وقت نمایید. بعد بفهمید
یک بخش دیگر از کارهای مربوط به اولا به نوعی به فیزیک و مکانیک مربوط میشه سلاح‌های پرتابی، یعنی همین چیزی که اساس سلاح‌های امروز هست
برای شکستن محاصره،
حال بالاخره برای حمله
ابزار جنگی است.
ابزار جنگی سلاح‌های پرتابی، یعنی توپ، تفنگ، اینجور چیزا، موشک، همه اینا سلاح‌های پرتابی.
بله
اساس کار بر ماده منفجر است. این ماده منفجره که اساسش باروت سیاه باشه، باروت باشه، اختراع چینی هاست.
بله
چینی ها از این به عنوان وسایلی برای آتش افروزی و اینها در جهش ها استفاده میکرد. مسلمون ها این باروت رو که ترکیبی از شوره، یعنی نیترات پتاسیم و زغال و گوگرد هست، گرفتن و با این ماده منفجره درست کردن برای پرتاب سلاح ها و اولین توپ ها رو مسلمون ها در همین جنگ هایی که با اروپایی ها داشتن در شمال آفریقا به کار بردن، منتها توپ های اونها چوبی بود و ماده منفجره در انتهای لوله می ریختن و یه مقدار سنگ و ادوات سنگین تر تون می ریختن، اون آتش می زدن و این سنگ ها و این وسایل پرتاب می شد. پایه سلاح های پرتابی توسط مسلمون ها با استفاده از تقلید باروتی که چینی ها برای جشن ها درست میکردن برای چراغانی و اینجور چیزا و نورافشانی، اینها اساس سلاح های پرتابی که اساس جنگ افزارهای امروز هست توسط مسلمان ها صورت کرد.
خب خیلی متشکر، باز هم وقت تمام شد. مثل همیشه استفاده کردیم آقای دکتر از محضر جناب عالی و همچنین جناب آقای دکتر قاسملو. کار بزرگی در پیش دارید، تدوین دایره المعارف پزشکی تحت سرپرستی آقای دکتر بلدی، شانو به زودی به ثمر بنشینه و استفاده کنید. خب من همینجا هم از شما بینندگان عزیز شبکه 4 و برنامه آفتاب خداحافظی.